أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سيقول السفهاء من الناس ما والله من قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب یهدی من یشاء و الی صراط مستقیم. خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار، توفیقی است آیات مبارکه سوره بقره رو بازگو میکنیم. آیه که تلاوت شد آیه 142، یعنی اولین آیه از جزء دوم قرآن کریم است. و همان گونه که استحضار دارید، گفتگو پیرامون مسئله تحویل و تبدیل قبله مسلمانان است. گفتیم باز هم در مطالب قبل اشاره می کنم الان هم که پیغمبر مکرم اسلام از ابتداء مبعوث شدنشون 13 سالی که در مکه مکرمه بودند، دقیقا تاریخ نشان می دهد که قبله پیامبر مسجد الاقصا بود. البته احتمالی که در تاریخ داده می شود و نظریه این که عمده عالمان پیرامون اون سخن می گویند این است که در اون ایام پیامبر جهت قبله رو به گونه ای می ایستادن که کعبه و بیت المقدس رو، مسجد الاقصا رو در یه جهت قرار می دادند در مسجد الحرام، در عین اینکه قبله خودشون رو مسجد الاقصا قرار می دادن، به تعبیر ما پشت به کعبه نماز نخواندند و نمیخواندند. علت این هم مشخص بود. بالاخره نبی مکرم میخواستند با لحاد و نماد بت و شرک در کعبه مقابله کنند و مبارزه کنند. پذیرش کعبه هم برای پیامبر مکرم اسلام جایز نبود، چون مظهر شرک و بالاخره به نوعی خانه عمده بت‌های مسجد، به اصطلاح مسجد الحرام و اهل مکه بود. باید نبی مکرم ناخشنودی خودشون را از این مسئله نشان می‌دادند به امر الهی، لذا کعبه رو به عنوان قبله رسمی خودشون انتخاب نکردند به اذن الله، تا زمانی که شرایط مهیا باشد که دیگه آماده سازی است برای فتح الفتوح، به تعبیر ما زمین سازی است برای توجه پیامبر به مکه و کعبه، که آیات همین رو بازگو می کند. نبی مکرم در مدینه هنگامی که وارد شدند، طبعا با همان شیوه عمل فرمودند، یعنی باز هم رو به سوی مسجد الاقصا. تا اون زمانی که حد اکثر زمانی که نوشتند مورخین 17 ماه است، 17 ماه بعد از هجرت پیغمبر مکرم اسلام، در دومین شعبان بعد از هجرت نبی مکرم، یعنی در همین ماه، در ماه شعبان، در نیمه ماه شعبان چنین اتفاقی رخ داد، چنین حادثه‌ای پیش آمد. پیامبر در مسجد ذوالقبلتین همان گونه که اشاره کردیم در حال نماز خواندند، بخشی از نماز رو خواندند به مسجد الاقصا، جبرئیل امین نازل شد، قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلة ترضاها. آیه 144 که خواهیم رسید بازگو شد، پیامبر ما حال و هوای تو رو میبینیم دیگه، روی تو رو بر میگردانیم به اون قبلهی که تو دل به اون قبله داری، اون قبلهی که تو در هوای اون هستی. و این حادثه مهم و شگرف در آغاز هجرت پیغمبر مکرم اسلام همون سالهای اول و دوم محقق شد. اما این کار عظیمی بود، این یه پیامدهایی داشت، یه بازتابهای سنگینی برای نبی مکرم داشت و به بیان پیامبر با تاوان و باهای گزافی رو می پرداختند در این مسئله. خب از یه سو وقتی که نبی مکرم رو به مسجد الاقصا داشتن، یهودیان شعار این می دادن که این اسلام، این دین از ماست، اقتباس از ما کرده است، چیزی ندارد، قبله یا اون قبله ماست، اینها هویتی ندارن، اصالتی ندارن. مشرکین هم میتاختن بر پیامبر که ببینید چگونه پشت به قبله پدرانش کرده است، چگونه به سرزمین دیارا با اجداد خودش اعتنا نکرده است و کعبه و مسجد الحرام رو رها کرده است، یادگار ابراهیم را، و به کجا رو نموده است. اینها هم به این گونه درشتی میکردن. حالا با تحویل قبله باز هر دوی این دو گروه ساز دیگری رو میزدند. اینها نغمه دیگه ای رو باز علیه پیغمبر مکرم اسلام مسلم نوا می کردند و بازگو می کردند. باید زمینه این رو خداوند مطرح کند، مقدمه سازی بشه، گذشته از این مقدمات زیادی که به عمل آمد. جایگاه کعبه گفته شد، وضعیت و شأنیت این خانه مطرح شد با تمام آیاتی که خواندیم و مشاهده کردید، اون ویژگی ها و خصلت ها و خجستگی های شخصیت بانی اون هم به زیبایی تمام به رخ کشیده شد. ابراهیم کیست؟ چه مقامی دارد؟ چه تسلیمی؟ چه جایگاهی؟ این تسبانی کعبه است. این شخصیت است که دیوارهای کعبه بالا آورده است. یادگار اوست، یادگار اسماعیل اوست. همه اینها توطئه بود، یعنی مقدمه سازی بود برای اینکه خداوند میخواهد این مسئله مهم رو بازگو کنه. حالا باید یه دو تا نکته دیگه گفته بشه و انشاءالله شاهد قبله گردانی باشیم و ببینیم چگونه برمیگردد پیامبر، جهتش رو در نماز عوض میکند رسول مکرم. سیقول السفهاء من الناس، به زودی، سین نشانه زود سری، سیقول به زودی میگویند، سفهاء من الناس، سفیهان از مردم. خب اینجا دو سه نکته رو من باز هم اندک اندک عرض کنم تا بحث رو بتوانیم دقیق‌تر و مبسوط‌تر بازگو کنیم، که واقعا آیات آیات عجیبی است، آیات زیبا نیست این آیات. به زودی میگوین، هنوز قبله عوض نشده است. طبق آیه میبینید مونده هنوز با آیات تحویل قبله، اما یه پیش درآمده، یه مقدمه سازی رو میبینید که خداوند برای ذهن پیامبر مطرح میکند. شما این کار رو انجام خواهید داد، اما بدانید با یه واکنش های شدیدی با شما مواجهه می شود. این خیلی مهم است که انسان هنگامی که اقدام به یه مسئله می کند، آمادگی برخوردهای مختلف رو در این مسئله داشته باشد در وجودش. انسان هایی موفقن که وقتی اقدام به یه کار بزرگی می کنند، پیشبینی تنش های بعدی اون رو هم داشته باشند. این از مهمترین اصول سیاست است امروز، که اگر هر مهره ای رو میخواهند جا به جا کنند، احتمالات بعدی رو ببینند، خطرات بعدی رو مطالعه کنند، بدانند بعد از این حرکت ممکنه چه مسائلی پیش بیاد. این از مهمترین نشانه ها و رویه های عاقلان است. خب هر کاری که در جامعه، اون هم کارهای بزرگ نه کارهای خرد ناچیز، شکل میگیرد، مسلم بدونید اینطور نیست که همه مردم موافق باشند، همه هورا بکشن، کف بزنن. اینطور هم نیست که بالاخره همه مخالف باشند و محکوم کنند و مطرود بدانند. نه، هر کار بزرگی که شکل میگیرد یه مخالفینی دارد و یه ما. اگر خدا هم سخن بگد، خدا هم مخالف دارد. از این بالاتر بگیم خدا هم مخالف دارد. بالاخره کفار کسانی هستند که با هم سخن خدا هم مخالفت میکنن. نه، خدا رو حرفش رو قبول نمیکنن. قال الله میگن ندرست نیست. پیامبر هم که بگوید عده‌ای میگن نه، باز با سخن پیامبر هم مخالفت میکنه. علی ابن ابی طالب هم که بگوید عده‌ای مخالفت میکنن. پس دیگه دیگران که جای خود دارن دیگه، باید این آمادگی رو داشته باشن فعلی ها که وقتی سخنی گفتند هم مخالف داشته باشه هم موافق داشته باشد. اما مهم این است که در این شرایط چگونه باید عمل کرد، آمادگی این رو داشته باشیم. گاه ممکن است ما اقدام به یه کاری میکنیم عزیزان، سریعا بعد از انجام این کار شروع میشه برخورد ها، واکنش ها، اظهار نظر ها، بعد یه خودباختگی، یه وازدگی، یه واپسگرایی برای ما پیش میاد، اقدام رها میکنیم، کار رو ناتمام میگذاریم، نتیجه کافی هم نمیگیریم. نه، این درست نیست. باید به گونه ی انسان آمادگی ذهنی داشته باشه، آمادگی فکری و قلبی داشته باشه که وقتی برخورد ها شروع شد، من صنف فقط استهدف، تا که کتاب از چاپ درآمد بود منتظر باشه که فردا انتقاد بکنن، تلفن بزنن بگن صفحه 27ش اینطور گفتی، صفحه 100ش اینطور نوشتی، این بود منتظر باشی، یا ننویس یا آمادگی داشته باش. این رو خداوند داره در دل پیامبر ایجاد میکند و به زیبایی دارد آماده میکند ذهن نبی مکرم را. سیقول و بدان پیامبر میگن به زودی، و یک بار دوبار هم نمیگن. سیقول و فعل مضارع است، ادامه کار رو میرساند. اینا خواهند گفت، من بعدم خواهند گفت خیلی از حرفا رو برای شما. یک، دوم این که این واقعا یکی از زیبایی های سخن است که خبری رو به شما قبل از وقوع اون بگند، هنوز واقع نشده است، از الان پیش بینی اون بکنند و دقیقا به شما گزارش صادق اون رو بدهند. هنوز نگفتن پیامبر بدان خواهند گفت، یعنی به نوعی این از معجزاته، یعنی این اخبار از غیب قرآنه، از حادثه ای که نیامده است خداوند داره خبر میده. ما قبله رو عوض خواهیم کرد، اما به مجرد این کار حمله ها به تو شروع میشه، شروع میکنن به سخن گفتن و چه مطالب آبداری هم میگوین و چه حرف های درشتی. باید اینها رو مقابله کنی، پاسخ اون رو مهیا کن. خب این دو نکته. حالا سیقول السفها، چه کسی کی حرف میزند؟ سفها، مراد از این سفیهان همون دو گروهی هم که عرض کردم، یعنی همون گروهی که به لجاجت برمیخیزند از یهودیان و همون گروه دوم اهل مکه و مشرکان. اینا رو گفت سفها خداوند. دیشب اشاره کردیم پایان مطالب که کلمه سفها جمع سفیه از ماده سفه گرفته میشه و سفهه. خود این واژه در لغت به معنای سبکیست در پارسی، خفت در عربی، به یه لباس هایی که اینها نسجشون و تار و پودشون خیلی سبکه، ظریفه، خیلی سنگین نیست. این کت، این پیراهن خیلی سنگین نیست. دقیقا در خود لغت همین کلمه رو میگوین، در کلام عرب میگن صوبون سفیه، میگن لباس سفیه، یعنی لباس سبک. این کلی این لباس صد گرم بیشتر وزن نداره. صوبون سفیه، این سبکه، یعنی قلیل و نسجو، نسجش جوریست که این خیلی سبک و این چنین بسته شده است. حالا این سفاهتگاه در وجود انسان و در شخصیت انسان است. این در جسم انسان نیست سفاهت، این از حالات روحی انسان هاست. گاه میبینید سفاهت رو به حلم و حلم در لغت عرب نسبت میدن. حلم یعنی چه؟ یعنی عقل. ترجمه میکنیم به پارسی میگیم سبک مغزی. شانه فلانی عجب یک کمی میخوان لطف کنن بهش میگن فلانی شیرین مغز است، یک قدری میخوان اینو درشتر بگن میگن سبک مغز است، فلان کس سبک مغز است. عجب. گاهی هم این رو به جای مغز به جایگاه مغز نسبت میدن. چی میگن؟ میگن سبک سر. این سبک سری هم که میگن میخوان همون سبک مغزی رو بگن، منتها جایگاه مغز رو، حال و محل این دو قرینه رو به کار میبرن و این طور بازگو میکنن، میگن سبک سر فلانی. معنای این کلمه یعنی درون این مغز خیلی بار زیادی نیست. حالا مگر این بالاخره حالا در بعضی از شرایط هست، شنیدید این رو از نوعی از بیماری ها سخن میگویند اهل کار که گاهی مغز انسان حالت کوچک شدن داره، حالت جمع شدن داره. یه مطلب رو میبینید 50 مرتبه سوال میکند. این تکرار سوال دلیل چیه؟ دلیل این که مقداری تحولاتی پیش آمده است در این مغز. حالت کوچک شدن از اون تعبیر میکنن، سبک شدن تعبیر میکنن. گاهی نه، واقعا یه انسانی اینطوره، از عقل خودش اونچنان که باید استفاده نمیکند، بزا در خارج میبینید که سبک مغزانه سخن میگوید. گاهی این مسائل در مسائل اخلاقی است. این سبکی دیشب اشاره کردم، نقطه مقابلش رو گفتیم وقر، معقر. عجب آدم معقری است. وقر یعنی سنگینی، وقار یعنی سنگینی. گاهی این در اخلاقه، یعنی یک کسی رو میبینید اصلا اخلاقش اخلاق سبکی است، هنوز چی نگفتن قاه قاه شروع کنه به خندیدن. با ما چیز خندداری نگفتیم که شما تو دارید میخندید، شما به ما میخندید یا به حرف ما میخندید، بالاخره روشن کنید قضیه رو که چیز ماجرا. اما این شروع میگه آقا خندیدن، باز شما هنوز یه چیز دیگه نگفتید شروع کرد به خندیدن. ساعتو میندازید پایین، با خودتون تو دلتون میگید عجب آدم سبکی، چقدر سبک است. این در اخلاقه، این اخلاقش اینطور است. این متاسفانه در خصال اخلاقی وقار ندارد، وقار ندارد، توقیر نداره. این یه حالت سبکی داره، یه حالت وزانتی در وجود این انسان در خصلت‌های اخلاقی نیست. اخلاقیات تو وجودش سنگین نشده، بار اخلاقش کمه، این خیلی وزن اخلاق رو دوشش زیاد نیست. اینو میگیم سفیه، این سفیه هست. پس گاه سفاهت در عقل است، گاه در خلق است، اخلاق است، همه اینا استعمال داره و به کار برده میشه. سیقول السفهاء من الناس، میگویند عده از آن نابخردان، از اونهایی که نگاه عاقلانه نمی کنند به این مسئله، بعد از اینکه این ماجرا پیش می آید، ما والله من قبلته ملتی کانو علیها، اینها میگن که خدا بر نگردانده است پیامبر و مسلمانان را از این قبلهی که اینها به سوی این قبله متوجه بودند. یعنی این کار خدایی نیست، این دلیل بر ضعف این شخصیت است. بله، به مجرد اینکه این کار پیش آمد، این پیشگویی قرآن محقق شد. یعنی یهودیان سریع شروع کردند گفتن این کار درست نیست، قانونی نیست. یک، به دلیل اینکه این کار نسخ است و نسخ از خداوند بر نمی آید. نسخ یعنی چی؟ یعنی خداوند یه کاری رو گفته است، یه چیزی رو بازگو کرده است، اما یک بار از اون روی برگردانده است، اعراض کرده و این رو به گونه دیگه مطرح کرده و جوری شد قضیه، غیر این شد، این میشه نسخ. و نسخ این محال بر خداوند، خداوند نسخ عمل نمی کند و نباید چنین چیزی باشه. این ادعای اول، سخن اول، اعتراض اول اینها به پیغمبر مکرم اسلام و مسلمان. از اون طرف وقتی می اومدن با مسلمان ها صحبت می کردن، باز به تعبیر عامیانه انگشت بر رگ خواب اینها می گذاشتن. یعنی جور دیگه ای با اینها برخورد می کردن. خب می رسیدن خدمت یک مسلمان و خب خداوند رحمت کند مرحوم آقا رو، ابوی پارسال فوت کردن، بله. خب کجا دفنشون کردی؟ بالاخره در این بقی دفنشون کردیم، همین پشت این قطعه شماره فلان اینها. بعد این چطور این ابوی رو دفن کردید؟ دیگه طبق عادت مسلمانی رو به سوی قبله قرار دادیم، به طرف مسجد الاقصا دفنشون کردیم. گفتم خب حالا که قبلتون عوض شده، رو به کعبه شده، خب حالا مرحوم آقا تو قبر چیکار میکنن؟ ایشان که صورتشون به اون طرفه، کاش که دیرتر میمردن که به طرف قبله خودتون ایشان رو دفن میکردید. آقا دل مسلمانان خالی میشد. اینها تا که این مطالب رو میشنیدن یه حالتی بهشون دست میداد. اینها به گونه ای وقتی با بزرگتران به تعبیر ما و با عاقلان سخن می گفتن، بحث نسخ رو مطرح می کردن. با توده جامعه که مطرح می کردن، بحث رو انگشت بر احساسات مردم می نهادن و به دین شیوه کار را آغاز می کردند. سیقول السفهاء من الناس، این سفیهان چنین معارضه می کنن پیامبر با این بحث تحویل قبله، در انتظار باش که این سخنان رو باید پاسخش رو در آستین داشته باشی و مهیا باشی برای جواب گویی. این خیلی حرف مهمه. بحث نسخ رو در خدمتون در مرور آیات در همین سوره مبارکه با هم گفتگو کردیم. یعنی ما ننسخ من آیتن رو در همین سوره مبارکه بقره گفتیم. مفهوم نسخ چیست؟ اصلا این نیست که یه طرحی از اول ناتمام گفته شد، حال فهمیدیم از اشتباهمون برگشتیم. نعوذ بالله، چنین معنایی وجود ندارد در ساحت شریعت. اگر ما نسخ رو مطرح میکنیم در خود آیات شریفه یا در احکام الهی، اینی که یه حکمی، یه موضوعی، یه پدیده‌ای به شکل موقت، به شکل عمددار و زماندار از ناحیه حضرت باری تعالی آمده است، زمان اون به سر رسیده است، دوران به پایان رسید، حال طرح دوم رو خداوند سبحان بازگو میکند. این معنایی است که ما برای نسخ مطرح میکنیم. ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها و مثلها الم تعلم ان الله علی کل شیء قدیر، که این هم وابسته به قدرت خداست، خداوند چنین میکند و میتواند. اما اون پاسخ رو هم دیگه گیر مینداختن مسلمون ها رو و اینها یه دلاشوبهی وقتی میگفتن، بالاخره عرض به خدمتون به عنوان مزاح عرض میکنم، بالاخره میگفتن توی لیوانی مثلا بالاخره آبی مگس افتاده است، مثلا آب مگس نجس نیست اما دلاشوبه میاره. بالاخره اینا میومدن و یه دلاشوبهی تو ذهن مسلمانان ایجاد میکردن و اینها رو یه قدری خاطرشون رو میازاردن. قل، این به عنوان جواب فعلا بگو پیامبر تا جوابهای بعدی هم بیاید. قل لله المشرق و المغرب یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. بگو پیامبر که لله المشرق و المغرب، از آن خداست مشرق و مغرب. این چه پاسخیست که خداوند بازگو میکند و در این جهت مطرح میشه؟ بسیار ظریف و زیباست. دو معنا برای این قسمت آیه شریفه عرض میکنم. یک، این که فرمود قل لله المشرق و المغرب، بگو از آن خداوند است مشرق و مغرب. یه قدری ظریف‌تر و باریک‌تر که بعضی از مفسرین آیه رو تأمل می‌کنند درش، می‌گویند که مراد خداوند طعنه زدن به آن جهتی است که برای یهودیان و برای مسیحیان قابل توجه و اعتناست، یعنی قبله ها و اون سوهای مقدسی که اونها به اون توجه می کردن خداوند به اون طعنه می زند. این رو می دانید در سوره مبارکه نور، اون قرر آیات قرآن، عظیم ترین آیات شریف، آیه 35 آیت النور، اونجا هم بحث شده است و آشنا هستید که در قرآن کریم شرق و مشرق یه ارتباطی با مسیحیت دارد و غرب و مغرب یه ارتباطی با یهودیت دارد. این روشنه در قرآن، یعنی زن تبزت من اهلها مکانن شرقی، مریم رو خداوند با جهت شرقی یاد می کند. به موسی که میرسد، ما کنت به جانب غربی از قضینا الی موسی الامر، پیامبر نبودی در اون قسمت غربی تور که ما حکم را چگونه بر موسی نازل کردیم، وحی را نازل کردیم. یعنی یه مغرب شما برای یهودیان میبینید، یه مشرق برای مسیحی‌ها، که حتی در همون کریمه مبارکه لا شرقیه ولا غربیهی که مشاهده میکنید، همونجا هم کثیری از مفسران همین بحث رو مطرح میکنن. اون الله و نور و سماوات و الارض مثل و نورهی کمشکات، اون نماد کامل هدایت تشریعی الهی، اون نور الله مطلق که بر مشکات جان نبی مکرم ختم رسولان محمد مصطفی فرود آمده است، شجره مبارکه است که این نه شرقی است نه غربی، این نماد اعتدال کامل است، هیچ شرقیت و غربیت در آن نیست، که اتفاقا اینجا هم در ادامه آیه به یک چنین نکته مهمی برخورد خواهیم کرد در آیه 143، یعنی سریعا آیه بعد از این عرض میکنم مقداری که امشب برسیم. این هدایت تشریعی الهی، این هدایت نورانی خداوند که بر قلب پیامبر نازل کرده است، این هدایت عظیم وحیانی، آخرین تحفه خداوندی، این نه افراط در اون دیده میشه نه تفریط، نه تمایلات یهودی در اون هست نه تمایلات مسیحی، لا شرق نه شرقیش نه غرب. این شرقی و غربی قرآن یهودی و مسیحی است. حالا نکته ها هم دارد، الان دیگه نمیخوام این بحث رو باز کنم. بالاخره این رو هم که نگاه کنید، در دل تمدن مسیحیت شما یه اشراق میبینید، آیات قرآن هم گواه این معنا هست، اما در تمدن یهودی و در نگاه و تفکرات یهودی شما غروب میبینید، شروقی نمیبینید. یعنی در نگاه یهودیان، سیر تمدن یهودیت رو عرض میکنم نه موسای کلیم رو، میبینید که یک گرایش غریبی به دنیاست، به مظاهر دنیاییست. آیات قرآن رو خواندیم در همین سوره بقره و شاهد صدق اون رو دیدید که اینها یک گرایش های عجیب مادی داشتند و خود چسبیدن به دنیا عزیزان و تمایلات دنیوی در وجود انسان به بلوغ بیش از حد برسد وقتی که، و اینها یه به اصطلاح سنگینی در وجود انسان داشته باشد، عارضه‌ای که دست می‌دهد تاریکی وجود انسانه، غروبه. خیلی چیزها در وجود انسان دیگه غروب میکنه، خیلی اشراق‌ها رو انسان نمی‌فهمه، درک نمی‌کند، لذت خیلی از چیزها رو نمی‌برد. از اون طرف در دل مسیحیت نه، بوده است. این که قرآن قسیسشون، رهبانشون خیلی از اینها رو مطرح میکند، یاد اینها رو، خیلی از مسائل رقت اینها رو نسبت به یهودیان بازگو میکند و به ذهنم میاد بالاخره تداعی میکند همون ابیات زیبای ادیب این سرزمین، مرحوم میرزا عبدالجواد ادیب نیشابوری، که من از شرق شهود آمده ام باز که روزی کنم شرق شهود از نظری غرب خفا را، میازار از این بیش خدا را دل ما را. آغاز میکند بسیار زیبا تا میرسه به اینجا و این بیت، من از شرق شهود آمده ام باز که روزی کنم شرق شهود از نظری غرب خفا را. خود شرق نماد به اصطلاح معنویت، اشراق، اما غرب و غروب نماد خفتن، فروهشتن، فرو رفتن در دنیا. این تفاوت به نوعی دیده میشه حالا تا حدی این در بین اینها وجود داشته است، لا شرقیه لا غربیه، نه افراط روحانیت و رهبانیت و بریدن از دنیا که جمعی از اونها گرفتار بودند، نه اون تکاله و چسبیدن به دنیا که اون گروه دیگه. و جعلناکم میخوانیم الان امتا وسطا. بسیار. قل لله المشرق و المغرب، بگو از آن خداست اگر خداوند به مسیحیان و یهودیان هم شرق و غرب رو قبله شرق و غرب اگر اونها دارند، اونها اگر توجه به شرق و غرب داشتند یا براشون نماد قدسی بود است این جهان، این جهان از آن خداست، خداوند است که تعیین میکند به کجا رو کنید و به کجا رو نکنید. زمان خاصیت ذاتی ندارد، مکان هم خاصیت ذاتی نداره. ببینید گاهی میگید یه چیزی ذاتی یه چیزه، شما نمیتونید زوجیت رو از عدد دو جدا کنید، نمیتونید زوجیت رو از عدد چهار جدا کنید، این همان است که از ذاتی لا یختلف بلا یتخلف. شما نمیتونید یه چیزی که ذات یه چیزه، چربی رو از روغن نمیتونید بگیرید، نمیتونید ذاتی رو تحولش بدید. اما زمان و مکان خصوصیات ذاتی ندارند، اینها خصوصیات اعتباری دارند. هیچ زمانی قهرن و ذاتن با زمان دیگه فرقی نمی کند. لذا می بینید اون جمله نبی مکرم که ابهام رو از ذهن ببرد، الایام کلها لله، روزگار همه از آن خداست، نکوهش مکن چرخ نیروفری را، برون کن ز سر باد خیر سری را، چطور خود کنی اختر خیش را، بد مدار از فلک چشم نیکختری را. همه زمان ها از خداست. پس نگید ما این شوال ما ازدواج نمی کنیم، نگید نه ما این موقع این کار نمی کنیم، نه اینطور نیست، تمام روزگاران از خداست. 13 و 14 و 12 به اضافه که این حرف را دور بریزید، این مطالب وجود ندارد. ذاتن هیچ زمانی با زمان دیگه فرق نمی کنه. چرا؟ اگر می بینید فی لیلت مبارکه مطرح میشه، اگر می بینید روز مبارک، شب مبارک، ساعت مبارک و یه زمان مبارکی مطرح میکنن، اون خصوصیت و برکتی که وجود داره در اون زمان به لحاظ اون حادثه، به لحاظ اون واقعه، به لحاظ اون تشریفی است که خدا به این زمان داده. یه حادثه‌ای تو این زمان پیش اومده است که این زمانو چی کرده؟ مبارک و ماندگار کرده است. گفتن 27 رجب، بله، اقرأ بسم ربک الذی خلق، برای همیشه این دستور به قرائت در گوش بشریت تا ابدیت زنگ میزند که در پگاه 27 رجب چنین حادثه مبارکی رخ داده است. لذا این روز مبارک همیشه خاطرات خوشش انسانها رو دلخوش میکند، انسانها رو یه شعفی ایجاد میکند و با این ارتباط با ملکوت و وحی تجدید خاطره میکنند. این میشه روز مبارک. به اصطلاح عرب ها میگن، گاهی شما میگید جا انی رجلون عالمون، یه انسان عالمی آمد. گاه میگید جا انی رجلون عالمون ابوه، نمیگید یه انسان عالم آمد، عالم، اما خود اون رجل عالم نیست. این وصف به حال خود موصوف شما نیست، وصف به حال متعلق موصوفه. به وصفهی او وصف ما به تلق انعت و تابعون متم ما سبق، به وصفهی او وصف با ما به تلق. در کتاب های نحوی اینو میگفتیم، گاه وصف اینطوره، مال خود شخصگان، مال خودش نیست، گیرم پدر تو بود فاضل، از فضل پدر تو راجع حاصل است. گاهی اینطوره، زمان خودش فضیلت نداره، فضیلتش مال اون پدیده ایست که درش وجود داره. مکان هم اینطوره، مکان هم ذاتن مبارک بودن نداره عزیزان. لا اقسم و بهذا البلد، نه اینطور نیست که اینها میگوین من قسم میخورم به این سرزمین. چرا خدا قسم میخورد به سرزمین مکه؟ و انت حلن به هذا البلد، علت قسم خوردن من خدا به این سرزمین این است که این زیر پا و قدوم توی پیامبر قرار گرفته است، چون خاک پای تو توتیای اهل نظر شده است در این سرزمین. لذا اینجا جایی است که به قطعه قطعه اون، به وجب وجب اون باید قسم یاد کرد. شرافت این سرزمین، همین جمله‌ای که میگید شرف المکانه بالمکین، شرافت هر مکانی به اون کسی است. گاهی بعضی انسان‌ها فرقی نمی‌کنه کجای مجلس بنشینند، بالا بنشینند، پایین بنشینند، این طرف باشن، اون طرف باشن، هر کجا که اونها باشه صدر مجلس است. شرافت و عظمت و شخصیتشون اقتضا می‌کند که همونجا اون گل جایی که می‌نشینند، لوجه تفول رهیت الناس فی رجل و الدهر فی ساعت و الارض فی داری. به تعبیر اون فیلسوف نابینا یونچنانی وقتی رسید به محضر سید مرتضی، بالاخره گفت وقتی محضر سید می نشینی تمام زمان تو همون خلاصه میشه و تمام مکانم همون جاییست که سید نشسته است. این میشه شرف المکان بالمکین. حیفم میاد اینجا نگم، اگر شما میگویید بین الجبلین قبضتون من قبوز الجنه، خدا مرا به فراق تو مبتلا نکند یا ابوالحسن یا علی ابن موسی، نصیب دشمن ما را نصیب ما نکند. اگر شما میستید کنار این مسجد تابناک و عرض تحیت و سلام میکنید و ارادت میکنید و این رو روایات معتبر عظیم در کتاب مزار مرحوم صدوق در من لا یحضر الفقی 14-15 روایت نقل میکند، بین الجبلین قبضتون من قبوز الجنه، تو این سرزمین بین رشته کوه شمال و جنوبش یه قبضه یه پاره از بهشت قرار دارد. چرا این روزه مبارکه بهشت است؟ چرا بهشت اهل نظر است، اهل دل است، اهل معناست؟ این سرزمین قبلا بهشت نبوده، اما وقتی بهشت شد که ستوت و فن و بزعتم منی به عرض خراسان، وقتی پاره تن پیامبر در این سرزمین قرار گرفت، من سار بهی عرض خراسان، خراسان اینجا خراسان شد، اینجا خورشید وش شد و چنین جایگاهی رو پیدا کرد. خدا کند که ما قدر این مکان را بدانیم، خدا کند که بدونیم رو قطعه بهشت داریم پا میگذاریم و قدم میذاریم و آب را گل نکنیم و بالاخره بدونیم که چه باید بکنیم. خب پس بنابراین شرف مکان، شرافت و فضیلت و خصوصیات مکان یا زمان ذاتی نیست. قل لله المشرق و المغرب، بگو مشرق و مغرب از آن خداست. اینطور نیست که مسجد الاقصا شرافتش ذاتی باشه که نشه ازش رو برگرداند. نه، اینها اعتبار الهی است، اینها فرمان خداوندی است. مصالح و صلاح دید حکمت خداوند اگر اقتضا کرد رو به اینو امر تعبدی الهی است، رو به مسجد الاقصا میگذاریم. اگر مصلحت و حکمت الهی امر الهی اون بود، رو به کعبه خواهیم نهاد، رو به مسجد الحرام میگذاریم. این لله المشرق و المغرب، این دست خداست. بیان بر این رو صریح بازگو کن و مطرح کن و روشن کن که این قاعده است الهی و این نیست که اینطور باشد. خب این به بیان دومی که عرض میکنم، مراد از مشرق و مغرب همین کلمه ای باشد که ما میگیم، یعنی همین مشرق و مغربی که میگوییم، همین محل طلوع خورشید، همین محل غروب. اما بعد بدونید کلمه مشرق و مغرب رو وقتی رو هم میریزیم کنایه از چی میشه؟ کنایه از همه جا. گاهی میگید فلانی، نمیدونم قدامان گفتن سیت شهرت فلان کس عالمگیر شد، جهانگیر شد. مشرق و مغرب را در نوردید، یعنی چی؟ یعنی همه جا این شد. مشرق و مغرب یعنی همه جا، یعنی تمام زمین، از شرق عالم تا غرب عالم که برید کسی جز این نیست مثلا، این میشه همه جای عالم. پس مشرق و مغرب یعنی همه جا. حالا چرا به جای همه جا مشرق و مغرب گفته میشود؟ مگه ما 4 تا جهت جغرافیایی نداریم؟ ما هم شمال داریم، هم جنوب، هم شرق، هم غرب. چرا قل لله المشرق و المغرب؟ چرا خداوند شمال و جنوب رو نمیگوید؟ قل لله المشرق، چرا مشرق و مغرب یعنی همه زمین، شمال و جنوب نمیگیم؟ دلیلش خیلی طبیعی و حسی و عرفی است، به دلیل اینکه ما مشرق و مغرب رو لمس میکنیم، حس میکنیم، اما شمال و جنوب رو با شکل حسی معمولی درک نمیکنیم. یعنی شما هیچ منطقه‌ای نیست که شرق و غرب نداشته باشه، کاملا از شرق و غربش لمس میکنید اکثر نقاط زمین رو، و وقتی میخواید حالا شمال و جنوب رو بشناسید، بعد میایستید یه 180 درجه درست میکنید، اونگاه قائمش رو رسم میکنید، میگید این نقطه شمال است. در جنوب هم پشت سرتون هم میگید نقطه جنوب است. بعد محور نصف و ناری درست میکنید، شمال جنوب میسازید. پس بنابراین چون مشرق و مغرب رو ما حسن لمس میکنیم، میبینیم، فرمود قل لله المشرق و المغرب، بدانید از آن خداست مشرق و مغرب، یعنی تمام زمین از خداست. اینما تولو ثم وجه الله، به دریا بنگرم دریا تبینم، شما هر طرف رو کنید همان رو به سوی خداست. این خداست که باید به شما بگوید از کجا به من رو کنید، این خداوند است که به شما اجازه می دهد رخصت میدهد، اذن میدهد که کجا بیشتر شما را به حضور به طلبت و پذیرا باشد. این دست اوست و لا لله المشرق و المغرب، هیچ فرقی در هیچ نقطه زمین نیست مگر به اراده الهی، به اشراق الهی و توجه خداوند. قل لله المشرق. یه کلمه اینجا موند، سیقول السفهاء من الناس ما والله من قبلتهم التي كانوا عليها. این قبله رو هم یه اشاره بگم، کلمه قبله از ماده اقبال میاد، یعنی رو آوردن و رو کردن. اما خود کلمه قبله وزن فعله، مثل جلسه است، جلستون لهیعتن، این حالت چگونگی رو هم میرساند، یعنی رو کردن اما با این شیوه خاصی، رو کردن با یه ادب خاصی، با یه نگاه ویژه‌ای. هر رو کردنی را به سوی قبله نمیگویند و هر چه رو به آن میشود هم قبله نمیگن. این تو استعمالات بوده، ببینید تو اصطلاحات عرفی وقتی میخواستن خیلی تعظیم کنن به یه کسی در گذشته بهش چی میگفتن؟ میگفتن قبله عالم. از اصطلاحاتی بوده که ما ایرانی ها داشتیم در گذشته، قبله عالم اینطور فرمودن به سلاطین و بزرگان و نمیدونم امرا و اینها. در همین ادبیات عرفی مؤدبانه خودمون به پدر حضرت قبلگاهی میگفتند، میگفتند قبلگاه، حضرت قبلگاهی اینطور فرمودند. حالا مثلا میگیم بابام گفته، مثلا من گفتم حضرت قبلگاهی اینطور فرمودند، به پدر قبلگاهی میگفتند. این ما تمام توجهمون به پدره، مگه میشه ما بهش بی توجه باشیم؟ بالاخره وقتی نگاه میکنیم میبینیم شفیق ترین کس بر ماست، رفیق ترین بر ماست، مهربان ترین بر ماست، صادق ترین با ماست. تجربه‌مون نشون داده است که کسی بهتر از او پیدا نمیکنیم در این جهات. پس قبله ماست، پس توجه مؤدبانه ما به اوست. اینو در پاکستان، در هندوستان، در القاب علما وقتی به کار میبردن در گذشته همین کلمه رو به کار میبردن، قبله. این هست تو نوشته ها، هست قبله کعبه. وقتی اسم عالمی رو نمیگفتن قبله کعبه، اینا ردیف میکردن. قبله، قبله اقبال است، توجه، اما توجهی با تعظیم، توجهی با اکرام، توجهی با حضور. هیئت توجهش، نوع توجهش فرق میکنه. بعد این علم میشه برای کعبه، به تعبیر ما این میشه قبله، مرادمون کعبه. ما والله من قبلت امله، قل لله المشرق یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. گمان نکنید این رو کردن به سوی کعبه من به خود نامدم اینجا که به خود باز روم، این کار خود ما که نیست. یهدی من یشاء، خداوند هدایت میکند، این هدایت الهی است. این یه نمونه کامل از هدایت لحظه به لحظه شخصیت پیامبر اسلام در صحنه‌های مختلف زندگی است، که اینجا جایی است که خدا باید پیامبر را دیگه متوجه مسجد الحرام کند و اون استقلال و حیثیت اسلام کاملا مشخص باشد. الی صراط مستقیم. خب و کذالک جعلناکم امتا وسطا. این آیه که الان میرسیم، آیه 143، از آیات مهم است عزیزان، از آیاتی است که حرف و حدیث هم زیاد داره در این آیه شریفه، و ربط خود این هم با بحث قبلی باز محل سخن و بحث و گفتگوست. و کذالک جعلناکم امتا وسطا. و کذالک یه این چنین، یا این چنین به چی اشاره میکند خدا؟ چطور ما شما رو امت وسط قرار دادیم؟ کذالک اشاره به چیست؟ خب شکی نیست به نزدیکترین چیز باید مراجعه کنیم. قبل از این چی بوده؟ یهدی من یشاء. کذالک یعنی بر اساس همین هدایت الهی، بر اساس این که خداوند هر کرا بخواهد به صراط مستقیم هدایت میکند، کذالک بر اساس این هدایت الهی است که شما، جعلناکم، شما مسلمانان را، حالا من به این شیوه میگم، اول جعلناکم شما مسلمین را ما قرار دادیم امتن وسطا، شما امت وسطید. نوع مفسران، عموم مفسران، مخصوصا با گرایش مفسران بزرگوار اهل تسنن، اونها وقتی وارد میشن نگاه خاصی به آیه دارند و اونها میگویند که و جعلناکم، این خطابی است عام و گسترده به امت اسلام. تمام مسلمانان. خداوند به همه مسلمین این جمله رو میگوید که ای مسلمانان، ما شما رو قرار دادیم امت وسط. وسط یعنی چه؟ کلمه وسط رو وقتی مطرح میکنید، خب میانه شی میگید دیگه. میانه یعنی چه؟ چه فضیلتی، چیزی در میانه وجود دارد؟ میگیم بله، مراد از وسط، شما وقتی که یه جاده و مسیر رو نگاه میکنید، از این طرف خیابان تا اون طرف خیابان، اون نقطه میانه رو، خط سفیدی که کشیدن به شکل برابر، این سوا الطریق وسط الطریق است. اگر کسی از این روی وسط حرکت کند، فاصلش با راست و چپ و انتهای دو طرف جاده یکسان است، یعنی به اعتدال حرکت میکند. وسط رمز اعتدال است، اجتناب از افراط و تفریط است. این میشه وسط. به همین خاطر خب میگید خیر الامور و اوساطها. به همین خاطر اون وسط نشانه کمال در هر صفتی. انسان وقتی به میانه و اعتدال در هر صفت میرسد، اوج میگیره انسان. مشکل ما از اینه که گاهی صفات اخلاقی در وجود ما افراطی و تفریطی میشه. گاهی یه بعد تو وجودمون میاد، رشد میکنیم، میریم اوج میگیریم، حفظت شیئا نقاب عنک اشیاء، یه چیزی رشد کردیم، چیزای دیگر رو فراموش کردیم. یه چنین حالتی دست میده تو وجودمون، اون کمال کامل لازم نمیاد و یه حالت این چنینی در وجودمون دست میده. اون اعتدال، نقطه میانه رو به دست آوردن عالی است. لذا کلمه وسط، اوسط، گاهی در اصطلاح خود قرآن حتی به معنای اعقل، به معنای اکمل، به معنای این به کار برده میشه. ببینید میانه عمر انسان، وسط عمر انسان کی میشه؟ 40 سالگی. اون تو 40 سال رو میانه میدانن. من دیگه وقتی انسان به 40 سالگی میرسه که این صوفی شراب اونگه شود صاف، که در شیشه بماند 40. خودمون 40 وقتی اشاره میکردم در این آیه شریفه که در مورد عیسی و مریم خدا گفت در گاهواره سخن میگفت و کهلا، سخن میگفت حال که کهل بود. کهل یعنی چه؟ کهل یعنی میان سال. عیسی که میان سال نبود. عیسی که قال انی عبدالله روز اول ولادت گفت، باز مهد بود. میگه در مهد سخن میگفت کهل. این پارادوکسیکاله به اصطلاح امروزی ما. مگه تو گهواره آدم میان سال رو میگذارن؟ خدا نکند اینطور باشه. این که عقب ماندگی ذهنی است. این عیسی که در گاهواره سخن میگوید اما کهل است، یعنی چی؟ کهل یعنی میان سال. عرض میکردم که کهل رو در پارسی دقیقاً ترجمه میکنیم به دومو. دومو، دومو یعنی چی؟ آن یکی مرد دومو آمد شتاب، پیش آن آینه دار مستطاب. مستمی قشنگ نقل میکنند، آن یکی مرد دومو آمد شتاب. یه مرد دموی اومد پیش آینه دار. آینه دار یعنی سلمانی، یعنی پیرایشگر، آرایشگر، هر چی میخواد بگید. این آمد پیش اینو گفت که عرض به خدمتون، بیایی موهای ما رو یک دست کن. پس مشخص میشه دومو یعنی آن که یه موش سیاهه، یه موش سفیده. که این حالت به انسان دست میده دیگه، باید زمزمه هاشو بالاخره شنید دیگه. این حالتیست که انسان کم کم اسم میکنه دیگه. 40 سالگی اینها میشه نماد این. این اومد پیش این گفت آقا جناب آرایش کرد این موها. گفت چیه؟ گفت بیا این موهای ما رو سفیداشو جدا کن، سیاهاش بمونه. گفت بره چی؟ گفت میخوام برم تجدید فراش کنم. تا که سلمانیه اینو شنید، اینم از اونایی بود که فمینیستی و اینها بلد بود، و تا که اینو شنید یک مرتبه تمام موها رو از یک کنار، البته اینو مزاح میکنم برای این نبود، مثال دیگه میگه مثنوی، تمام موها رو از هم یک جا تراشید، گذاشت پیش رو، گفت آقا من وقت ندارم این سفیداشو جدا کنم، گذاشتم خدمت جناب عالی، خودتون سفیداشو جدا کنید. مثلا یه نگاهی کرد و بله. بعد در ادامهش میگه بالاخره اون یکی دیگه هم اومد و گذاشت پشت سر یک کسی، تا که این ضربه رو زد شرق، تا که این صدای شرق رو شنید، عرض به خدمت جناب عالی، آمد و گفت زدی ضربتی ضربتی نوش کن، الان من میزنم. گفت خواهش میکنم نزن، اول من یه سوالی دارم، سوال من جواب بده بعد بزن. و سوال من که وقتی من زدم پس سر تو، گفت ترق شرق، آیا این صدا از دست من بود یا از سر تو بود؟ گفت حالا ببین من تقاسش میکنم، من میزنم برو تو برو هر دوش فکر کن، ببین این صدایی که از اینم آمد اینم مثل همونه، برو ببین از کدام. یه کارهایی انسان تو زندگی انجام میده که اینها چیه؟ لغوه. اینو مثنوی به عنوان نماد کار لغو مطرح میکند. میان سالی انسان دموست، کهل است، یعنی پختگی. واقعا شما انسان وقتی به 40 سالگی میرسه خودش تحول سنیشو حس میکنه، یعنی میفهمه به یه دهه دیگه از عمر پا گذاشته. مثلا محسوسه برای انسان، مفهوم ها گاهی عوض میشه برای آدمی در زندگی، خیلی چیزا عوض میشه. یک پختگی میاد تو وجود انسان، یه چنین حالتی دست میدهد که این بسیار مهم است. این وسط عمره، کمال وسط عمره. اون ماجرای سوره قلم رو بودند عزیزان نوعا در تفسیر اشاره کردم. حالا اگر بنابراین باشد که اون داستان و اون پدر و اون بزرگوار و اون موقوفه و نمیدانند دادن مال به ضعفا و نیازمندان و مرد پدر، این پسرا هم گفتند دیگه خبری نیست و ما حالا پدرمون چرا بی خود این کار رو میکرد و ما حالا دست خودمون امور نمیدیم، شبانه خواهیم رفت مزرعه رو میوه ها میچینیم و دیگه به کسی هم نخواهیم داد، دیگه به مفتخوران نخواهیم داد. اینا رفتند و بعد رسیدند و مزرعه خاکستر شد و اون ماجرای زیبایی که تکان دهنده قرآن این رو مطرح میکنند. بعد اونجا قال اوسطهم، اون اوسط اونها بعد از اینکه ماجرا تمام شد میگه من نگفتم بهتون اینطور چطور فلان. قال مفسرین می‌نویسن اینا 4 تا برادر بودن. آیا عدد 4 وسط دارد؟ وسط حقیقی نداره که. میگم بله، قال اوسطهم یعنی و قال اکملهم و قال اعقلهم. وسط یعنی نماد کمال و عقل. و کذالک جعلناکم امتا وسطا، مسلمون ها شما امت وسطید، باید نماد کمال، تعالی، اعتدال و رشد، با رشد و بالندگی کامل توحیدی و اجتماعی باشی. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند.